متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص افتیمون و دمنوش این گیاه صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که گاه گیاه ها اگر چه برای گیاهان دیگه ممکنه مضر باشن، اما برای انسان ها مفید هستن و این هم حکمت هایی است که در خلقت خداوندی نهفته است. خدا را باید شاکر باشیم برای همه نعمت های بی بدیلش. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها نیز می‌خواهیم درباره قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از نظر قرآن، سنت‌های الهی حاکمیت دارند و چیزی نمی‌تواند حتمیت و قطعیت آنها را از میان بردارد یا مانعی بر سر راه تحقق و جریان آنها باشد. همین ویژگی تبدیل و تحویل ناپذیری سنت‌های الهی به ما کمک می‌کند تا همانطوری که آب و هوا را پیش‌بینی می‌کنیم، بتوانیم به پیش‌بینی اوضاع و احوال اجتماعی و حوادث انسانی بپردازیم و تحولات اجتماعی و کنش‌ها و واکنش‌های تاریخی را از پیش بدانیم و به چاره‌جویی بپردازیم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم تا در بحران‌ها نظام مدیریتمان از هم نپاشد. بنابراین شناخت سنت‌های الهی بر همگان لازم و بر مدیران و برنامه‌ریزان لازم‌تر و ضروری‌تر است، زیرا نشناختن آنها یا بی‌توجهی به آنها می‌تواند اوضاع و احوال زندگی ما در دنیا را سخت‌تر کند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 137 خداوند می‌فرماید: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المكذبين. یعنی پیش از شما نیز سنت‌هایی وجود داشت، پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید شما از تجربه تاریخی و زیست اقوام گذشته عبرت بگیرید و مطابق قانون الهی عمل کنید، به این معنا که هر قوم و قبیله‌ای قبل از ما طبق اعمال و صفات خود سرنوشت‌هایی داشتند که مرور زمان چیزی را عوض نمی‌کند و تنها با عمل به سنت‌های الهی می‌توانیم سرنوشتمان را در مسیر اهداف خداوندی قرار بدهیم. حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، فهرستی از سنت‌های الهی را مطابق آیات قرآن بیان می‌کند.
آیات شریف قرآن از سنن زیادی یاد کردن و شاید سنت‌های الهی را بر طبق آیات شریف قرآن بتونیم به دو گروه تقسیم کنیم، سنت هایی که در خصوص ستمگران هستند، سنت هایی که در خصوص مؤمنان هستند، البته جنبه قالبی شد. سنت های الهی که در خصوص ستمگران هستند، سنت هلاکت، در سوره اسراء می‌فرماید خداوند آیه 16 و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. دیگر سنتی که در خصوص ستمگران هست، سنت اخذ به گناهان، تدع به آل فرعون در سوره آل عمران آیه 11 والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبه. سنت مهلت معین داشتن هلاکت ستمگران در سوره کهف آیه 59 و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. سنت سرانجام زندگی اندرز ناپذیران در سوره انعام آیه شریفه 43 لقد ارسلنا الى امم من قبل که فأخذناهم بالبأساء والضراء. و در ادامه سنت هایی که در خصوص مؤمنان هست که از جمله اونها سنت نصرت الهی است که خداوند در سوره حج آیه 40 میفرماید ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. یا سنت دفاع خداوند از مؤمنان سوره حج باز چند آیه قبلش 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. سنت تحقق نصرت فقط از طرف خداوند در سوره آل عمران آیه 126 و ما جعله الله الا بشرا لكم.
دنیا شبیه یک بازی رایانه‌ای است و هر بازی دارای قواعد و قوانینی است که باید آن را رعایت کرد. در واقع قوانین نشانه‌هایی از سازنده بازی است که در قسمت به قسمت آن قرار داده شده است تا با توجه به آنها بازیکن بتواند از مأموریت‌های خود آگاهی پیدا کند و در مراحل بازی جلو برود و رشد کند. اگر بازیکنی از این نشانه‌ها و قوانین بی اطلاع باشد، مأموریت و وظیفه خود را کشف نمی‌کند و مشغول ظاهر بازی و چرخیدن در محیط آن می‌شود و به جایی نمی‌رسد. فقط کسی در مراحل بازی موفق می شود که به این نشانه ها توجه کند و از قوانین بازی آگاه باشد و آنها را رعایت کند. آیات و روایات و به طور کلی تمام آموزه های دین دائم در حال آموزش چگونگی زیست در جهان و رعایت قوانین دنیوی و اخروی به انسان است. آگاهی از این قوانین و نشانه ها و عمل بر طبق آنها روز به روز یقین ما را نسبت به دین افزایش می‌دهد. حجت الاسلام دکتر محسن الویری عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.
سنت اجتماعی بالمعال و لاجرم سنت تاریخی هم هستند. بحث اینه که من میتونم این سنت‌ها رو مبنای برنامه‌ریزی قرار بدم، میتونم اینها رو مدیریت کنم. تو فرایند برنامه‌ریزی برای کارهامون، حال در سطوح مختلف، در لایه فردی، در سطح اجتماعی، در سطح کلان تمدنی، الان در این معرکه‌ای که دوچارش هستیم و با افتخار و با غرور و با عزت و با سربلندی هم داریم درش نقش آفرینی می‌کنیم، میتونیم یک عنصری به نام سنت الهی رو داخل برنامه‌هامون داشته باشیم. این پرسشی که جایگاه این سنت‌ها در به اصطلاح یک فرایند برنامه ریزی کجاست؟ وقتی یه چیزی به حالت برنامه‌ای پیدا کرد، برنامه ها قابل سنجش هستن. من هر وقتی میتونم یک بار بنشینم و بیان میزان برنامه هم چرا تحقق یافته، عوامل مؤثر برنامه رو میتونم ارزیابی کنم، بگم مثلا این قسمت خوب عمل نکرده، این قسمت خوب عمل کرده، ارزیابی داشته باشم. برنامه پذیری یعنی این که میتونم این کار رو برای سنت الهی انجام بدم، بیام بگم که میزان تحقق سنت الهی کجا بوده، بحث شاخص گذاری که اشاره کردم، مثلا چه این چیزی به لحاظ نظری میسور مقدوره یا نه. من اینجا در مقام ارائه تعریف علمی گسترده نیستم، اما اجمالا برنامه کوشش سازمان یافته ذهنی و فیزیکی برای تعیین یک هدف و شناسایی مجموعه عوامل مؤثر برای رسیدن به اون هدفه و تعیین رابطه بین این عوامل. وقتی که این کار انجام بشه، من زنجیره اقداماتم رو معلوم میکنم، و معلوم میکنم که با چه چالش های احتمالی روبرو خواهم بود، چه هزینه هایی رو باید بدم، وظیفه اون عوامل انسانی چیه، چه تغییراتی رو در این کار احتمالا باید پیش بینی بکنم، سهم و نقش عوامل انسانی چیه. شما یک کار ساده رو در نظر بگیرید، یک کلاس بخواید اداره بکنید، یک اردو بخواید برگزار کنید، یک سفر جمعی بخواید برید، معمولا این برنامه‌ریزی رو با همین تعریف که عرض کردم انجام میدید. پرسش اینه که باور به سنت الهی در کجای این فرایند قرار میگیره؟ آیا تو فرایند یا اصلا تو اجزا میتونه این سنت ها نقش آفرین باشن؟ برنامه پذیری که عرض کردم یعنی این که یک مؤلفه که در اینجا سنت ها هستن این قابلیت رو داشته باشه، این ظرفیت رو داشته باشه که در این فرایند یا به عنوان اجزای برنامه مد نظر قرار بگیره. خب این در واقع مفهوم برنامه و برنامه پذیری است.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
سنت های الهی و قوانین هستی شبیه دفترچه راهنمای یک فضاپیمای فوق پیچیده هستند که عمل کردن به محتوای آن و نتیجه گرفتن از آن خود به منزله دلیلی بر حقانیت محتوای آن دفترچه است. طبعاً استفاده از مزایای قوانین و سنت‌های الهی به آموزش و چگونگی بکارگیری نیاز دارد تا بتوانیم در مسیر هدایت و رحمت و نصرت سنت‌های الهی قرار بگیریم. دکتر الویری:
سنت الهی رو ما به منزله مجموعه روش‌ها، قواعد، ضوابط و بایدها و نبایدهای اداره جهان از سوی خداوند می‌دانیم. خداوند در قالب سنت‌ها اراده خودش رو محقق می‌کنه. اما اجمالاً وارد خود بحث بخوام بشم، بنده طلبه تاریخ هستم، از منظر تاریخی نگاه می‌کنم. ما اگر سنت نصر الهی و نصرت الهی رو به عنوان یکی از مصادیق سنت‌ها در نظر بگیریم به عنوان نمونه، نه اینکه تنها سنت اینه، این سنت رو به عنوان نمونه در نظر گرفتیم و وقتی مروری بر آیات قرآن داشته باشیم می‌بینیم که پاسخ روشنی به اون سوالی که عرض کردم که جای سنت ها در یک نظام برنامه ریزی چیست شاید نتونیم پیدا بکنیم. آیات قرآن از منظرهای مختلف به بحث نصرت الهی پرداختند، اما به باور حقیر نمی توانیم باز به استناد این آیات در یک عبارت کوتاه بگیم که جای سنت در برنامه ها چنین است. خود به خود این مقدمه که دارم عرض میکنم این کنجکاوی رو در ما ایجاد میکنه که پس این سنت ها به چه کار میاد، چجوری من میتونم ازش بهره بگیرم، باور به اونها چه سودمندی برای من میتونه داشته باشه. ببینید، در حالی که خداوند خودش رو برای نصیر بودن کافی میداند و خود طبق این مضمون بلندی که در دو آیه از آیات قرآن دست کم آمده است که و کفا بالله نصیرا و کفا بربک هادیا و نصیرا، خدا بسنده است برای نصرت کردن، به یک معنا خب من دیگه به هیچ سراغ چیز دیگه ای نباید برم. ولی سخن در اینه که چطور من میتوانم این خالق مطلقی که بسنده است برای نصیر بودن، خالق مطلقی که کفایت میکنه برای نصیر بودن، من چجوری میتونم در واقع در برنامه ها و برنامه ریزی خام از او مدد بگیرم؟
سنت پژوهی به پژوهش درباره سنن الهی و کشف آنها، تبیین شرایط و چگونگی تحقق و طبقه بندی آنها و تبیین ارتباط این سنن با یکدیگر میپردازد و آنها را برای تحلیل و تبیین وقایع آینده معرفی می کند. تحلیل و تبیین سنن الهی در قالب نظام و به شکل کلنگر و نظاممند سبب فهم دقیقتر آنها و ارائه تحلیل ها و تبیین های دقیقتر از مسائل فردی و اجتماعی بر اساس آنها می شود. بنابراین ما در مرحله اول باید خرد سنت ها را کشف و استخراج نماییم و در مرحله دوم تبیین دقیق آنها در قالب نظام و برنامه ریزی را لحاظ کنیم و در سطح سوم نظام و سنن الهی را در موارد خاص خودش به کار بگیریم. حجت الاسلام الویری.
در آیه 110 سوره مبارکه یوسف هستش که ادستهی اثر رسول، اونجایی که پیامبران دچار یأس شدن، پیامبران دچار نومیدی شدن و ظنوا انهم قد کذبوا، پیامبران دچار این گمان شدن که نکنه این اطرافیان ما که به ما ایمان آوردند اینا دروغ گفتند، به ما ایمان قلبی نیاوردند، تا این حد اذیت شدند. وقتی به اینجا رسیدن ادستهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جا اهم نصرنا، اونجا نصرت ما آمد. دیگر آیات هم باز در واقع پاسخ روشنی به این موضوع نمیده که من دیگه فرصت نیست این آیات رو بخوانم. آیه هفتم سوره‌ای که به نام مبارک پیامبر هست، آیه چهلم سوره مبارک حج، آیه 51 غافر و 26 انفال و 21 مجادله، که البته در این دعای آخر واژه نصر نیست ولی مضمون همینه. پس از اینها نمیتونیم و برداشت روشنی داشته باشیم که جای نصرت الهی در برنامه ما کجاست. پاسخی که به عنوان در مرحله جمع‌بندی و با مرور همین آیات و دیگر مضامین دینیمون درباره نصرت الهی شاید بشه به این سوال داد این هستش که سنت‌ها به منزله همطور که عرض کردم قوانین و قواعد و ضوابط اداره جهان، چه شناخته شده باشن چه ناشناخته باشن برای ما، که باز تمام اینها رو تعمد دارم اینجور نوشتن، بحثی داره، ما چه بسا همه سنت ها رو به خوبی استخراج نکردیم و چه از جزئیاتش مطلع باشیم و چه نباشیم. بلکه سنت ها رو کلیش رو میدونیم ولی در جزئیاتش تأمل و ابهام زیاد داریم. سنت ها روح حاکم و چارچوب اصلی هدایت کننده برنامه ها هستن. وقت میدونم رو به اتمام هست، خیلی سریع عرض کنم چطور ما در یک جامعه که زندگی میکنیم قوانین اون جامعه یک کلیتی رو گویی بر من ترسیم میکنن که وقتی که من طبق قوانین عمل میکنم، طبق مقررات عمل میکنم، از قوانین تخطی نمیکنم، عملا کاری که دارم انجام دارم، یه شرکتی میخوام راه اندازی کنم، مدرسه راه اندازی کنم، میذارم که گویی این قوانین در مسیر راه من رو اینها ترسیم کردن، تو چارچوب اونها دارم راه میرم. همسویی با اینها اولا در درجه اول آرامش روانی به من میده، چون مطابق قوانین هست الزاما بر من به نتیجه خواهد رسید. این همسویی سبب میشه اطمینان داشته باشم، باز در مقیاس خود اگر جایی به مشکلی برخورد کنم کمکی خواستم که به قوانین باید به من کمک بکنن.
برنامه ریزی بر اساس سنت ها به این معنا نیست که سنت های الهی بخشی از برنامه ما باشد، بلکه باید برنامه ریزی فردی و اجتماعی و حکمرانی بر اساس قوانین هستی و الهی باشد. دکتر الویری.
عالم هستی از منی که دارم یک کاری انجام میدم دستگیری خواهد کرد، اما اینکه از قبل بدانم کجا و کی این دستگیری در حال بحث نصرت الهی خداوندی شامل حال من خواهد شد، درست مثل اینونه که بگم در حین کارم که دارم یه شرکتی رو مثلا میخوام راه اندازی کنم، گرچه همه چیش مفتنی بر همون قوانینه، اما یه کجا دقیقا میاد دست منو بگیره، کجا به مشکلی برخورد کردم میاد برای من راه کشوی داشته، چون از قبل نمیدانم، هر لحظه شاید این چیزی باش. در ادامه این که این به اصطلاح به ویژه اونجایی که من با چالش های روبرو میشوم، اونجایی که من با موانعی روبرو میشوم، این اصلا بعضی ها در چرایی وضع قانون همین رو میگن، میگن قانون مال اونجاست که مشکلی پیدا بشه، مگر از یک مسیر به صلاح یک طرفی رانندگی تخلف آمیزی داشته باشم، اگر حادثه پیش بیاد به کسی برخورد کنم، اونجاست که این ثمره قانون و ظاهر میشه که منو جریمه خواهم کرد و مجازات سنگینی خواهم شد که چرا این قانون رو رعایت نکردم. در حرکت در قالب سنت ها، یعنی در مواجه با چالش ها و موانعی که در مسیر راه من وجود دارد، در مواجه با اونها میدانم که یک کسی من در حق رو به جانب من خواهد داد. در ماجرایی که الان درگیرش هستیم و که ما با یک نظام پست و پلیدی که تمام پیشینه تاریخیش نیز نشون میده اهل تحریف هستن، اهل قدغلکاری هستن، اهل فریبکاری هستند، اهل تمنیات پست دنیوی هستند و همه اخلاقیات و ارزش‌ها رو زیر پاشون میگذارن، ما با اینها روبرو هستیم، اطمینان قلبی داریم، باور داریم که این مجموعه سنت الهی در مواجهه که ما در مسیر رسیدن به حقمون با این مانع داریم و مانع تراشه اونها داریم، این سنت الهی دست من رو خواهد گرفت، نه دست اونها رو. اما کی و چگونگیش همطور که عرض کردم مبهمه. بنابراین سنت های الهی جای عوامل برنامه ریزی یا اجزای برنامه نمی نشینه به هیچ وجه، ولی با این وجود یعنی عملا سنت ها برنامه ناپذیره، ولی از سوی دیگه هیچ برنامه ای جز با توجه به این سنت ها امکان اجرای موفق نداره. شرط لازم و کافی اجرای موفق همه برنامه ها اهتمام و اعتنا به این سنت هاست، هرچند خود سنت ها جزی از برنامه نیستن، بخشی از برنامه نیستن و به اصطلاح برنامه پذیر به عبارت ما نیستن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در کنار شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان اختصاص داده ایم. بر اساس تعالیم قرآن، نصرت الهی شامل مؤمنانی می شود که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و برای تحقق اهداف الهی سبک زندگی اسلامی را پذیرفته و بدان پایبند باشند و از صراط مستقیم الهی و احکام اسلامی خارج نشوند. مسلمانان باید از خداوند نصرت و غلبه بر دشمنان را درخواست کنند. البته درخواست نصرت از خدا در قالب دعا و تضرع باید همراه با اقدامات عملی باشد که شامل مجاهدت‌های مالی و جانی، پذیرش و تحمل سختی‌ها و مصیبت‌ها در راه خداست. حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب، عضو هیئت علمی دانشگاه قم:
نصرتی که باید بیاید تنها به پیروزی ظاهری نیست، آنچنان که در سال ششم هم وقتی که صلح حدیبیه یا قرارداد حدیبیه انجام شد و در اونجا آیات فتح آمد که فتح هم همون نصرت است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، در اون قرارداد همه مسلمان هایی که در آمده بودن تا حدیبیه و حدیبیه رو دوستانی که رفتن میدونن نزدیک مکه است، یکی از میقات ها هست، مؤمنینی که از مدینه این همه راه اومده بودن و بدون این که حجی رو انجام بدن، اعمال عمره رو انجام بدن، برگشتن و خیلی ناراحت بودن، دیدن آیات فتح آمد. اون چه فتحی بود که در اونجا خدا ازش یاد میکنه و اون چه نصرتی است که خدا یاد میکنه؟ نصرتی است که مفسران اشاره کردن تنها به پیروزی ظاهری نبود، گسترش اسلام بود. در سالهای بعد فتح مکه آمد و همینطور در سالهای بعد موفقیت‌های زیاد آمد، رشد اسلام آمد، امنیت آمد و بنابراین سنت دائمی که در واقع لازم هست، مصداق هست، که بهش محور او هست، از تعلیم فرمود در گرو تحمل سختی هاست. ولن ینال احد من الناس سعادت الدین و قرب رب العالمین الا ثبات و تسلیم. تسلیم شدن که فرمایش مقام معظم رهبری بود که ما هرگز تسلیم نمیشیم، مقاومت میکنیم، این امر بسیار مهمی است. سنت نصرت با ثبات و تسلیم دین و عدم تسلیم در برابر شرک هست، خصوصا که در این آیات شریفه از بعصا و ذرا هم یاد شده است. در این که مصداق بعصا و ذرا چیز، باز حضرت علامه میفرمایند بعصا با توجه به معنای لغت به معنای شدت و سختی است که خارج از نفس آدم است، دیگه تحمل آدم رو ندارد، مانند گرفتاری های اوج مالی، مقامی، خانوادگی، نداشتن امنیت که در آیات دیگه داریم، ام حسدتم ان تدخلوا الجنه و همینطور بلن مایعتکم که مظهر رو اینجا بهش میگه. و ذرا عبارت از شدتی است که به جان و تن انسان میرسد، مانند جراحت، قتل، مرض، خصوصا که در این آیه شریفه از زلزلو هم یاد شده است و زلزلو هم یعنی کلمه است که کنایه از اضطراب و دهشتی است که افکار عمومی و شرایط یک جامعه رو میتونه در بر بگیره.
مجاهدان در هنگام نبرد باید از خدا بخواهند تا صبر و شکیبایی را به آنان عنایت کند و دلهایشان را برای صبر فارغ گرداند تا هیچ دغدغه دیگری نداشته باشند. از خدا بخواهند تا گامهایشان را در میدان جهاد ثابت قدم دارد و نصرت و پیروزی را برایشان رقم زند. دکتر مؤدب:
در هر حال با کمک این مقدماتی که در آیات هست و این که جامعه‌ای که میخواد نصرت پیدا کند اگر این شرایط داشته باشد، پیروزی و نصرت در سایه صبر و استقامت برای او حاصل میشه. و از این آیه میشوند استفاده کرد که جمعی از مؤمنان که امروز هم ممکنه چنین فکری داشته باشن، فکر میکردن عامل ورود به سعادت، به بهشت، که بهشت مظهر نصرت الهی است، در واقع تنها اظهار ایمان به خداست که انسان مؤمن باشه و به دنبال این نباید ناراحتی و رنجی رو حتی تحمل کنه. نفس این که ما در جامعه اسلامی هستیم نصرت حاملمون میشه، اما این تفکر رو در اینجا نادرست تلقی میکنه و میگه انسان بدون تلاش، بدون کوشش در واقع موفقیت نمیشه. قرآن در برابر این تفکر نادرست به سنت همیشگی خداوند اشاره میکنه که پیروزی و نصرت در سایه صبر و استقامت و تحمل و صبر در بأسا و ضرا هست. و به همین جهت دیگر مفسران هم به این نکته اشاره کردن که نهایت صبر و استقامت در حوادث باید انسان داشته باشد و جامعه‌ای که الان ما داریم انشاءالله به این ساعت خواهد رفت، خصوصا که در برخی از آیات از تضرع یاد شده است. در واقع در سوره انعام در ادامه این آیات میفرماید لقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. یعنی فلسفه حتی بأسا و ضراء که جامعه رو میتونه به سعادت برسونه، به رشد برسونه، به خاطر این هست که این بأسا و ضراء انسان رو به تضرع، به نیایش درگاه خدا، به توسل به درگاه خدا قرار میده. چون انسان هر وقت در شرایط سخت قرار میگیره توجهش به خداوند متعال بیشتر میشه. و در همین جاست که میفرماید فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن متاسفانه قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. الان در جامعه که ما هستیم عده‌ای واقعا حالت تضرع، حالت توجه براشون پیش اومده و این خودش زمینه نصرت داره. اما اشاره میکنه که در چنین جوامعی ممکنه عده‌ای قست قلوبهم زین لهم الشیطان و اینها شرایطی است که انسان را از نصرت دور می‌کنه. در حال تضرعی که زمین ساز نصرت الهی است بسیار بسیار ارزشمند است. و جمله متا نصر الله که در واقع در این آیه آمده است که پیامبر و از سوی پیامبر و مؤمنان در اون نهایت شدت سختی در جنگ خندق و احزاب بیان شده، به معنای شک و تردید در این نصرت الهی یا اعتراض و در واقع ایراد به خداوند متعالی و به سنت الهی هم نیست، بلکه یک تقاضاست و یک انتظاری است که از ناحیه خداوند میکنن و این انتظار هم در واقع مدینه محقق شده و محقق میشود، چون خدا میفرماید الا ان نصر الله قریب.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
نصرت الهی صرفاً منوط به ابزار یا منحصر به روش های ثابت نیست. تا ابزار یا روش ها برای انسان بت نشوند و مانع توحید و رشد انسانی نگردند، آنچه در راه یاری خداوند مهم است تلاش و کوشش صادقانه در چارچوب قوانین هستی و مهمتر از همه امیدواری به لطف و نصرت الهی و یقین به مدد غیبی و حتمی خداوند است. آقای مؤدب:
از پشتوانه های این آیه و سنت نصرت آیه حج است که سوره حج میگن ان الله یدافع ان الذين امنوا. این قید امنوا بسیار قید مهمی است. جامعه ای که به ظاهر ایمان داشته باشه خب سنت الهی نیست رو دفاع کنه، اما اگر جامعه ای ایمان داشته باشه حتما یک وعده الهی است و خدا بعد میفرماید ان الله لا يحب كل خوان کفور. و اشاره کنم به اینکه در نصرت الهی بنابر فرمایش مفسران این نصرت منوط به داشتن همواره امکانات مادی و متعارف نیست. نصرت یک امداد الهی است، یک امداد غیبی.